گروه فرهنگی هنری بگوش تقدیم می کنند هری پاتر و تالار اسرار، اثری از جی کی رولینگ.
فصل هشتم، قسمت دوم. بعد از آنکه هری بالاخره لباسهایش را عوض کرد و به رون و هرمیونی در سالن عمومی پیوست، هرمیونی صمیمانه گفت: جشن مرگ باید مهمونی جالبی باشه. کمتر کسی توی جشن ارواح شرکت کرده. رون که عصبی، عبوس و بدخلق بود و تکالیف درس مجنونهایش را تانیمه انجام داده بود گفت: هیچ نمیفهمم برای چی کسی بعد روز مرگش رو جشن بگیره؟ خیلی مسخره است. باران همچنان به پنجره های سیاه و تاریک قلعه تازیانه میزد، اما درون قلعه سرشار از نور و شادی و شعف بود. بچه ها روی صندلی های راحتی نرم نشسته بودند و هر کس به کاری مشغول بود. نور آتش چهره هایشان را روشن کرده بود. عده‌ای مطالعه می کردند، عده‌ای تکالیفشان را انجام می دادند و گروهی سرگرم گفتگو بودند. فرد و جورج ویزلی سخت مشغول کشف و اکتشاف بودند. می‌خواستند بفهمند اگر وسیله آتش بازی فیلیباستر را به یک سمندر بخورانند چه اتفاقی می‌افتد. فرد یک سمندر نارنجی رنگ آتشین را از کلاس مراقبت از موجودات جادویی نجات داده بود و در آن لحظه سمندر روی یکی از میزها به آرامی می‌سوخت و دود می‌کرد و عده‌ای از افراد مشتاق دور میز حلقه زده بودند. هری می‌خواست ماجرای فیلچ و دوره افسون همه کاره را برای رون و هرمیونی تعریف کند که ناگهان سمندر ویج ویج کنان به هوا رفت و در حالی که با سرعت پیچ و تاب می‌خورد و دور اتاق می‌چرخید، جرقه‌های نورانی از بدنش بیرون زد و صدای تق‌تق بلندی در فضا پیچید. دیدن این صحنه و پیامدهای آن فکر فیلچ و افسون همه کاره را از یاد هری برد. پرسی چنان بر سر فرد و جورج فریاد می کشید که صدایش گرفت. ستاره های درخشان نارنجی رنگ که از دهان سمندر خارج می شد همچون باران در فضای سالن پراکنده شده بود و منظره با شکوه به وجود آورد. و سرانجام سمندر که بیوقفه منفجر می شد به درون آتش بخاری گریخت و به نمایش خاتمه داد. هنگامی که روز هالووین فرا رسید، هری از وعده نسنجیده‌اش برای شرکت در جشن مرگ پشیمان بود. همه دانش آموزان با شور و شوق در انتظار جشن هالووین بودند. سرسرای بزرگ را با همان خفاش‌های زنده همیشگی تزیین کرده بودند. از کدو حلوایی های عظیم هاگرید فانوس های بزرگی ساخته بودند که در هر یک 3 نفر می توانستن بنشینند. در میان دانش آموزان شایعه ای داغ بود و آن این که می گفتند دامبلدور برای جشن هالووین از یک گروه اسکلت های رقصنده دعوت کرده است که برای اجرای نمایش به مدرسه بیایند. هرمیونی با حالتی رئیس مابانه به هری گوش زد کرد: حالا که قول دادی باید به قولت عمل کنی. خودت گفتی که به جشن مرگ میری. بدین ترتیب در ساعت 7 بعد از ظهر هری، رون و هرمیونی از جلوی در سرسرای بزرگ که از دانش آموزان پر بود گذشتند و بدون توجه به شمع‌های بیشمار و بشقاب‌های طلای سرسرای بزرگ که آنها را وسوسه می‌کرد، به سوی دخمه‌ها روان شدند. راهرویی که به محل جشن نیک سربریده می رسید نیز با شمع‌های فراوانی چراغانی شده بود. اما به هیچ وجه مایه نشاط و شادی آنها نشد. در دو طرف راهرو شمع‌های باریک و بلند مشکی براقی افروخته بودند که شعله همه آنها آبی روشن بود و حتی صورت‌های آنها را مثل اشباح رنگ پریده و بیروح نشان می‌داد. با هر گامی که برمی‌داشتند فضای اطرافشان سردتر می‌شد. هری به خود لرزید و ردایش را محکم به دور خود پیچید و در همان لحظه صدایی به گوشش رسید. درست مثل این بود که هزاران نفر با ناخن روی تخت سیاه بکشند. رون گفت این مثلا موسیقیه؟ در انتهای راه رو نیک سربریده را دیدند که جلوی دری ایستاده بود که پرده‌های سیاه مخمل جلوی آن آویزان بود. او با حالتی محزون و ماتم زده گفت دوستان عزیزم خوش اومدین. خوش اومدین. از دیدنتون واقعا خوشحال شدم. نیک سربریده کلاه شیک و زیبایش را از سر برداشت و با تعظیمی آنها را به درون دخمه دعوت کرد. منظره دخمه باور نکردنی بود. صدها انسان سفید و نیمه شفاف در دخمه بودند که بیشتر آنها در اطراف سن جمع شده بودند و با صدای گوشخراشی که اصلی آلت موسیقی ارمانند خارج می شد والس می رقصیدند. نوازندگان روی سکویی که با پارچه مشکی پوشیده شده بود با کشیدن آرشه ویالون روی سازهای ارمانند موسیقی می نواختند. بر روی چلچراغی که بر فراز سرشان آویخته بود هزاران شمع سیاه رنگ دیگر با شعله های آبی کم نور می سوختند. نفس آنها جلوی صورتشان ابری از مه تولید می کرد. گویی به داخل یک فریزر قدم گذاشته بودند. هری که می خواست پاهایش گرم شود پیشنهاد کرد. میان یه گشتی بزنیم؟ وقتی از کنار سن رقص می گذشتند رون با حالتی عصبی گفت فقط مواظب باشین از بدن اشباح و ارواح رد نشین. از کنار چند راهبه غمگین گذشتند. مرد ژنده پوشی را که به دست و پایش قل و زنجیر بسته بود پشت سر گذاشتند و به راهبه چاق رسیدند که شبح سرزنده و بانشات گروه هافلپاف بود. او با شوالیه‌ای صحبت می‌کرد که یک تیر پیکاندار از وسط پیشانیش بیرون زده بود. هری از مشاهده تعظیم و تکریم اشباح به بارون خونالود متعجب نشد. بارون خونالود شبح نحیف و خیره برج اسلیترین و سر و پایش به لکه‌های نقره‌ای رنگ خون آغشته بود. هرمیونی ناگهان ایستاد و گفت وای نه برگردین برگردین نمیخوام با میرتل گریان حرف بزنم. همانطور که از راه رفته باز میگشتند هری پرسید با کی؟ اون یه روحه که همیشه تو توالت دختر تو طبقه اول پرسه میزنه. تو توالت پرسه میزنه؟ آره از سال اول اون دستشویی خرابه چون اون دائما اونجا گریه‌زاری میکنه و تمام توالت رو پر از آب میکنه. من اگه مجبور نبودم نمیرفتم اونجا. خیلی ناجوره که وقتی آدم میخواد بره توالت یه نفر یه سر گریه و شیون کنه. رون گفت اونجا رو قضا. در آن سوی دخمه میز طویلی قرار داشت که یک رومیزی مخمل مشکی روی آن انداخته بودند. آنها مشتاقانه به سمت میز رفتند اما لحظه ای بعد وحشت زده سر جایشان میخکوب شدند. بوی غذاها واقعا نفرت انگیز بود. یک ماهی بزرگ گندیده در یک دیس نقره‌ای زیبا قرار داشت. کیک های سوخته و سیاه را در سینی ها روی هم چیده بودند. ظرف بزرگی پر از خوراکی قلوه و جگر کپک زده بود و در ظرف دیگری یک تکه پنیر پوشیده از کپک سبز و نرم به چشم می‌خورد. به افتخار جشن آن شب کیک بزرگی به شکل سنگ قبر روی میز خودنمایی می‌کرد که روی آن نوشته شده بود سر نیکولاس دومیمسی پرنینگتون، تاریخ فوت 31 اکتبر 1492. هری با حیرت به این منظره نگاه می‌کرد که روح یک مرد قوی هیکل به میز نزدیک شد و با دهان کاملا باز خم شد و چنان از میز رد شد که یکی از ماهی‌های آزاد بوگندو از دهانش عبور کرد. هری از او پرسید: وقتی از غذاها عبور میکنین مزهشون رو حس میکنین؟ روح با قیافه غمگین گفت: تقریبا. سپس از آنها دور شد. هرمیونی بینیش را گرفت و کمی جلوتر رفت تا نگاهی به خوراک قلوه و جگر گندیده بیاندازد و گفت: مخصوصا میذارن غذاها بگنده که مزهشون رو بهتر حس کنن. رون گفت: بیاین از اینجا بریم، حالم داره به هم میخوره. اما قبل از آن که برگردند، مرد کوچک اندامی از زیر میز بیرون جهید و در مقابل آنها در هوا شناور ماند. هری با حالتی محتاطانه گفت: سلام بد اونق. بد اونق، روح مزاحم، برخلاف ارباح و اشباح دیگر رنگ پریده و شفاف نبود. یک کلاه نارنجی روشن بر سر گذاشته بود و پاپیونش میچرخید. خنده موزیانه‌ای در چهره خبیثش آشکار بود. او یک کاسه بادام زمینی کپک زده را جلوی آنها گرفت و گفت: بفرمایید. هرمیونی گفت: نه نمیخوام، ممنون. بعد اونوق که برق شیطنت در چشمهایش میدرخشید گفت: وقتی داشتی پشت سر میرتل بیچاره حرف میزدی همه ی حرفاتو شنیدم. چه حرفای بیشرمانه ای. بعد اونوق نفس عمیقی کشید و فریاد زد: آهای میرتل. هرمیونی با نگرانی گفت: بعد اونوق، خواهش میکنم بهش نگو، خیلی ناراحت میشه. منظوری نداشتم. فکر نمیکنم. سلام میرتل. روح دختر چاق و قد کوتاهی به سرعت به آنها نزدیک شد. چهرهش غمگین ترین چهره‌ای بود که هری به عمر خود دیده بود. نیمی از صورتش پشت موهای صاف و بی‌حالتش پنهان بود و نیمی دیگر پشت عینک ته استکانی بزرگ مروارید نشانش. او با قیافه درهم و عبوسش گفت: چیه؟ هرمیونی با لبخندی تصنعی گفت: چطوری میرتل؟ خوشحالم که بیرون توالت دیدمت. میرتل بینیش را بالا کشید و چیزی نگفت. بعد اونوق موزیانه در گوش او زمزمه کرد: دوشیزه گرنجر داشت درباره تو حرف میزد. هرمیونی چشم قره‌ای به بعد اونوق رفت و گفت: فقط گفتم امشب خیلی خوشگل شدی. میرتل با سوءظن به هرمیونی نگاه کرد و قطره‌های اشک نقره‌ای رنگ از چشم‌های ریز و شفافش جاری شد و گفت: منو مسخره می‌کنی؟ هرمیونی محکم به پهلوی رون و هری سقلمه زد و گفت: نه به خدا بچه‌ها، مگه من نگفتم میرتل امشب خوشگل شده؟ چرا گفتی؟ آره راست میگه. میرتل که نفسش بند آمده بود و حالا دیگر اشکهایش روی زمین میریخت گفت: به من دروغ نگو. بعد اونوق با چهره مسرور و شادمان از پشت سر میرتل به آنها میخندید. میرتل ادامه داد: فکر میکنی من نمیدونم مردم پشت سرم چی میگن؟ میرتل خپله، میرتل نکبت، میرتل گریان بدبخت. بعد اونق آهسته در گوشش گفت: ککومکی رو نگفتی؟ میرتل گریان هق هق کنان از دخمه بیرون رفت. بعد اونق از پشت سر بادام زمینی های کپک زده را به طرفش پرتاب می کرد و فریاد می زد: ککیمکی، ککیمکی. هرمیونی با ناراحتی گفت: بیچاره. نیک سربریده از میان جمعیت به سمت آنها آمد و گفت: بهتون خوش میگذره؟ آنها به دروغ گفتند: البته که خوش میگذره. نیک سربریده با غرور خاصی گفت: مهمونی آبرومندی از آب در اومده. بیوه نالان از کنت اومده. خب دیگه باید برم و سخنرانی کنم. بهتره به ارکستر تذکر بدم. اما ارکستر در همان لحظه ساکت شد و صدای بوق ارواح به گوش رسید. آنها نیز مانند سایر مهمانها مشتاقانه به اطرافشان نگاه کردند و ساکت شدند. نیک سربریده با قیافه ای رنجیده خاطر گفت: اومدن. از دیوارهای دخمه شبح 12 اسب وارد دخمه شدند که روی هر کدام یک روح بی سر نشسته بود. مهمانها با شور و حرارت شروع به کف زدن کردند. هری نیز مثل آنها کف زد، اما با دیدن قیافه نیک سربریده متوقف شد. از پا یورتمه رفتند و خود را به سکوی رقص رساندند و در آنجا نمایش خود را آغاز کردند. روی دو پای عقب می ایستادند و دوباره فرود می آمدند. روح درشت هیکلی که جلوتر از بقیه بود، سر ریشدارش را زیر بغل گرفته بود و در بوق می دمید. ناگهان از اسب پایین جست و با دست سرش را بالا برد تا بتواند همه را ببیند. با این کار همه به خنده افتادند. روح درشت هیکل با گام‌های بلند خود را به نیک سربریده رساند و تالاپی سرش را روی تنش کوبید و گفت: چطوری نیک؟ هنوز سر دستنت آویزونه؟ نیک با حالتی خشک و رسمی گفت: خوش اومدی پاتریک. سر پاتریک به هری و هرمیونی و رون نگاهی انداخت و با تعجبی ساختگی از جا پرید، چنان که سرش روی زمین افتاد و گفت: مهمون زنده داری؟ همه جمعیت قهقهه می زدند. نیک سربریده با قیافه گرفته گفت: خیلی جالبه. سر سر پاتریک از روی زمین فریاد زد: ناراحت نشو نیک. بچه ها، هنوز از دست من دلخوره که توی گروه نپذیرفتمش. ولی آخه خودتون یه نگاهی بهش بکنید. نیک نگاه معنیداری به هری انداخت و هری با دست پاچگی گفت: به نظر من که نیک خیلی ترسناکه. سر سر پاتریک فریاد زد: شرط می‌بندم نیک ازت خواسته این حرفا رو بزنی. نیک سربریده با صدای بلند گفت: خانم ها، آقایان، دیگه وقت سخنرانی منه. نیک سربریده با گام‌های بلند به سوی تریبون رفت و به نور آبی رنگ صحنه قدم گذاشت و گفت: سروران فقید و گرامی، خانوم ها، آقایان، در کمال تأسف، اما هیچ کس بقیه ی حرف او را نشنید. سر پاتریک و بقیه ی اعضای گروهش بازی هاکی با سر بریدهشان را آغاز کرده بودند و توجه همه به آنها جلب شده بود. نیک سربریده چند بار کوشید توجه جمعیت را به خود جلب کند، اما بیفایده بود. وقتی سر سر پاتریک با سرعت از کنارش گذشت و فریاد تشویق جمعیت بلند شد، نیک سربریده سخنرانیش را ناتمام گذاشت. هری در آن لحظه به شدت سردش بود و گرسنگیش جای خود داشت. وقتی نوازندگان دوباره شروع به نواختن کردند و جمعیت برای رقص به طرف سن رفتند، رون که از سرما دندانهایش به هم میخورد گفت: من دیگه نمیتونم اینجا بمونم. هری موافقت کرد و گفت: بهتره دیگه بریم. آنها به سوی در خروجی رفتند و برای همه کسانی که در مسیرشان میدیدند سر تکان دادند و لبخند زدند. یک دقیقه بعد در راهروی بودند که با شمع‌های بیشماری تزیین شده بود. رون که جلوتر از همه می‌رفت، خود را به پله‌هایی که به سرسرای ورودی می‌رسید رساند و مشتاقانه گفت: شاید دسر هنوز تموم نشده باشه. آنگاه هری آن صدا را شنید که می‌گفت: تیکه تیکه می‌کنم. ریز ریز می‌کنم. میکشم. همان صدا بود، همان صدای سرد مرگباری که در دفتر لاکهارت شنیده بود. هری ناگهان متوقف شد و دستش را به دیوار سنگی تکیه داد. چشمهایش را تنگ کرد و با دقت به اطرافش نگاه کرد. گوشش را تیز کرده بود تا شاید دوباره آن صدا را بشنود. هری، داری چی کار میکنی؟ دوباره اون صدا را شنیدم. یه دقیقه ساکت باش. خیلی وقته که منتظر چنین لحظه ای هستم. هری دوباره گفت: گوش کنین. رون و هرمیونی که خشکشان زده بود به هری زل زده بودند. کشتن. وقت کشتنه. صدا به تدریج آهسته تر می شد. هری اطمینان داشت که از آنها دور می شود و به سمت بالا می رود. به سقف تاریک نگاه کرد و ترسی آمیخته با هیجان وجودش را فرا گرفت. چطور می توانست به سمت بالا حرکت کند؟ آیا یک شبح بود که سقف سنگی آن را از خود عبور می داد؟ هری فریاد زد: از این طرف! آنگاه دوان دوان از پله ها بالا رفت و به سوی سرسرای ورودی شتافت. در سرسرای ورودی صدای همهمه دانش آموزان از سرسرای بزرگ می آمد و مانع شنیدن آن صدا می شد. هری به سرعت از پلکان مرمری بالا رفت تا خود را به طبقه اول برساند. رون و هرمیونی نیز با عجله به دنبالش شتافتند. هری، داریم کجا؟ هری گوشش را تیز کرد. از فاصله دوری در طبقه بالا آن صدا را شنید که لحظه به لحظه آهسته تر می شد و می گفت: بوی خون میاد. بوی خون میاد. قلب هری در سینه فرو ریخت و فریاد زد: میخواد یک کسی رو بکشه. هری بدون توجه به چهره های حیرت زده روم و هرمیونی از پلکان بعدی بالا رفت. همانطور که سه پله یکی بالا میرفت گوشش را تیز کرده بود تا شاید دوباره چیزی بشنود. هری دوان دوان و سراسیمه طبقه دوم را زیر پا گذاشت. رون و هرمیونی نیز که به نفس نفس افتاده بودند دنبالش می دویدند و تا زمانی که به آخرین راه روی خلوت رسیدند نایستادند. رون عرق پیشانیش را پاک کرد و گفت: هری، اون صدا چی می گفت؟ من که چیزی نشنیدم. اما در همان لحظه هرمیونی نفسش بند آمد و به انتهای راه رو اشاره کرد و گفت: اونجا رو. چیزی بر روی دیوار می درخشید. آنها آهسته نزدیک شدند و در تاریکی چشمهایشان را تنگ کردند بلکه چیزی ببینند. با حروفی که هر یک نیم متر ارتفاع داشت روی دیوار بین دو پنجره چیزی نوشته بودند که در نور مشعلهای دیواری سوسو می زد. روی دیوار نوشته بود: حفره اسرار باز شده است. دشمنان نواده گوش به زنگ باشد. رون که لرزش خفیفی در صدایش آشکار بود گفت: اون چیه زیرش آویزونه؟ آهسته آهسته جلو رفتند که ناگهان پای هری لغزید. آب زیادی روی زمین جمع شده بود. رون و هرمیونی او را گرفتند که به زمین نیفتد و ذره ذره جلو رفتند. لحظه ای از سایه تاریک زیر نوشته چشم بر نمی داشتند. ناگهان هر سه آن را شناختند و از جا پریدند. خانم نوریس گربه سرایدار قلعه را از دم به پایه یکی از مشعلهای دیواری آویخته بودند. چشمهایش باز و خیره بود و بدنش مثل سنگ سفت شده بود. چند لحظه از جایشان تکان نخوردند. سرانجام رون گفت: باید زودتر از اینجا بریم. هری با حالت عجیبی گفت: بهتر نیست یه امتحان بکنیم؟ شاید بتونیم کمکش کنیم. رون گفت: نباید کسی ما رو اینجا ببینه. بیا بریم. اما دیگر دیر شده بود. صدای قرش مانندی شبیه به صدای تندر از فاصله دور به آنها خبر می داد که جشن به پایان رسیده است. از هر دو طرف راهرویی که در آن ایستاده بودند صدای صدها نفر که از پلا بالا می آمدند به گوش می رسید. صدای شاد و سرخوش دانش آموزانی که غذای مفصلی خورده بودند و با هم گفتگو کردند و لحظه ای بعد خود آنها از دو طرف راه رو سرازیر شدند. همین که چشمشان به گربه بدار آویخته افتاد فریاد پرشورشان خاموش شد. هری، رون و هرمیونی وسط راه رو ایستاده بودند و سکوت سنگینی بر فضا حاکم بود. دانش آموزان یکدیگر را هل می دادند تا بتوانند جلو بیایند و آن منظره هولناک را ببینند. آنگاه صدای فریاد کسی سکوت را شکست که می گفت: دشمنان نواده، گوش به زنگ باشید. گندزاده ها، دفعه بعدی نوبت شماست. این دریکو مالفوی بود. به زحمت از لابلای جمعیت خود را به جلو رسانده بود و با دیدن پیکر بیجان و آویخته گربه خنده‌ای به پهنای صورتش کرد و صورت رنگ پریدش گلگون شد. چشمهای بیروحش برق می‌زد.